أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على محمد وآله الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم إلى يوم الدين. بحث ما در نصوص و ادله قرعه بود و بررسی دلالت این ادله بر جریان قرعه نسبت به موارد عدم تعین واقعی مورد شک، که بیان شد روایات قرعه چهار طایفه اند که طایفه اولا گرچه اطلاقی نسبت به موارد عدم تعین واقعی مشکوک و مورد اجرای قرعه نداره، ولی منافاتی هم با جریان قرعه در موارد عدم تعین واقعی هم نداره، چنانچه دلیل مساعدی با جریان قرعه در این گونه موارد وجود داشته باشه. بحثمون منتهی شد به طایفه دوم، برخی از نصوصی که مفاد اونها جریان قرعه بود در موارد عدم تعین واقعی، که برخی از روایات صحیحه و معتبره در این مجال بیان شد و آخرین روایتی که مطرح شد صحیحه منصور بود، که این روایتو مرحوم برقی در محاسن از ابن محبوب، از جمیل، از منصور نقل فرمود. یه بحث سندی در رابطه با این روایت مطرح شد و یک بحث دلالی. از نظر سندی گفتیم این روایت مرسل نیست، گرچه درش آمده عن منصور قال سأل بعض اصحابنا ابا عبدالله علیه السلام، که جهالت این سائل ضرری به صحت روایت نمیزنه، چرا که راوی روایت از معصوم عبارت است از منصور، نه اون بعض اصحابنا که مجهوله. و مؤکد این جهت علاوه بر خود ظهور نقل محاسن این است که مرحوم ابن طاووس این روایت رو از مشیخه حسن ابن محبوب نقل کرده، که حسن ابن محبوبم روایت رو از مسند جمیل از منصور ابن حازم به این صورت که قال، یعنی منصور ابن حازم، سمعت ابا عبدالله علیه السلام یقول وقد سأله بعض اصحابنا. روشنه که این تعبیر صریح در اینه که منصور مباشرتن از امام نقل میکنه، نه به واسطه بعض الاصحابی که مجهول الاسمه. اگر روایت قبل ظهور در این جهت داشت، این نقل ابن طاووس صریح در این مسئله است و ابن طاووس این روایت رو به حسب نقل صاحب وسائل از امان الاخطار سید ابن طاووس و از کتاب استخارات ایشان نقل کرده به سندی که بیان شد. این از ناحیه سند. و اما از ناحیه دلالت، عرض شد که این روایت مفادش یک امری از قبیل تعلیله و اینکه اگر در قضیه وضعیت اون قضیه به حسب مبانی شرع و عقلا تعینی در رابطه با اون قضیه فرض نشه، یعنی بر اساس موازین پذیرفته شده و موازین معهود حلی برای اون وجود نداره و امر دائره بین این که قضیه بر اساس اقتراح و صرف خواست یک طرف یا زور و قلدری و قوت یک موردی درش اعمال نظر بشه، یا اینکه قرعه از این روایت استفاده شد که عادلانه ترین راه اعمال قرعه است و راه دیگری اعدل و عدالت گونه مانند قرعه بهتر از قرعه وجود نداره، که ای قضیت اعدل من القرعه اذا فوضوا امرهم الى الله عز وجل. و حضرتم به حسب این روایت ذیل این استشهاد فرمودند به اینکه علیس الله یقول فساهم فکان من المدحضین، که اشاره به قضیه یونس که در قضیه معروف به واسطه قرعه او رو به دریا و آب انداختند. یعنی در جایی که موازین پذیرفته شده و مقبول موجب حل مشکل نشه و تأثیری در حل مشکل نداشته باشه، مثل بیینه و امثال این، مثل قضیه ید، یمین، قواعدی که موجوده با اونها نشه مشکل را حل کرد، بیینه ضابطه ای داره، مدعی اقامه بیینه کنه، بیینه ای باشه، یمین منکر باید قسم بخوره، منکری فرض بشه، ضوابطی که برای پذیرش قول یک طرف از قبیل بیینه، یمین و امور مربوطه به موازین پذیرفتن اقوال و تقدیم یکی بر دیگری اگر وجود داشته باشه اونها اعمال میشه، ولی اگر اون موازین وجود نداشت امر دائره بین این که به مجرد اقتراح و میل و اشتهای یک طرف یا زور، قدرت، قوت از یک طرف بر اساس اون بخواد حکمی و تقدیمی صورت بگیره، عادلانه تر از تمام اونها قرعه است. و این صيغه تفضیل از قبیل آیه ارث که و اولو الارحام بعضهم اولا به بعض، که مفادش اولویت به معنای تعینه، اعدلیت از قرعه وجود نداره، این هم از همون قبیله که قرعه عادلانه است، نه اینکه دیگر مواردم عادلانه است و قرعه عدل. عادلانه ترین راه در این موارد قرعه است. این از قبیل تعلیلی است که مفاد این تعلیل اینه که در هر قضیه‌ای موازین معهود و پذیرفته شده و حجت در باب اخذ به یک طرف اگر وجود نداشته باشه، قرعه عادلانه ترین راه برای تقدیم و تعینه. ولذا در مثل قضیه مدعیین که فرض شد تداعی و دو نفر مدعی، نه اینکه یک مدعی و یکی منکر، بنابر این که میزان تقدیم قاضی مدعی در مقابل منکره، در فرضی که هر دو مدعیند، این میزان وجود نداره، یعنی میزان ادعا که معیار در اعتبار و ترجیح ولایت شخص بر تعیین قاضیه، این وقتی که وجود نداشت، چون هر دو مدعیان و هر دو در این حیثیت مساوی و مشترکن، امر دائر بین این که اقتراح و پیشنهاد یک طرف قاضی او متعین باشه در اعمال نظر و نظر یکی از دو مدعی متعین باشه در اخذ به قاضی او بدون هیچ مرجحی، یا اقتراحاً یا از باب زور و قلدری و قوت سرعت عمل طرف سریعتر بره اقدام کنه و سبقت در دستیابی به حکم داشته باشه. خب اگر بخواد بر اساس سبقت یک کاری شکل بگیره یا بر اساس قرعه، چه قضیه عادلانه تر از قرعه است؟ اگر بنا بشه یک حق مشترکی برای اشخاص وجود داشته باشه، امر دائر بین این که این حق مشترک بر اساس اقتراح به یکی از دو طرف تعلق بگیره یا بر اساس قرعه، چه قضیه عادلانه تر از قرعه است؟ ولذا در مثل قضیه روایات متعددی که قبل اشاره شد در مورد عدم تعین واقعی، مثل موردی که در روایت بود نظر عتق مملوک، اولین مملوک که طرف تملک کنه، خب و طرف مالک سه مملوک دفعتن واحده شد، خب این یک حق مشترکی بین این سه مملوک، هیچ کدوم تعینی ندارند در آزاد شدن، هم دائره بین این که اقتراحاً یک طرف آزاد بشه بدون تعین، با اینکه هیچ یک از این اطراف تعینی در استحقاق ندارن، اقتراحاً یک طرف بگن الف آزاد، ب آزاد، جیم آزاد، هم دائره بین این و بین این که آزادی بر اساس قرعه، کدام یک عادلانه تره و کدام امر اعدله. و همینطور در اون روایتی که شخص هفت مملوک رو دفعتن واحده مالک شد، حق آزادی مال یکی از این هفتا، و فرض اینه موازین ترجیح در هیچ کدوم از اینا وجود نداره، طرف قصد کرده و ملک خدا قرار داده، نذر کرده آزادی یکی از این 7 نفر رو بدون هیچ تعینی که او آزاد بشود یا اون رو آزاد بکند، حقی رو که خدا در این مورد امضا کرده، وقتی که تعینی نداره بر حسب موازین مرجح و تعیین کننده، چه قضیه عادلانه تر از قرآن است؟ این روایت که انهو تعلیلی است مشیر به این معنا، ولذا ضابطه قرآن بر اساس این روایت این میشه که اگر محل اجرای قرآن ضابطش اینه که به حسب موازین موجود و پذیرفته شده معین تعینی برای اون وجود نداشته باشه. حالا تعینی وجود نداشته باشه یا از بابی که اصلا واقعا تعینی وجود نداره، مثل همین مواردی که در روایاتش اشاره شد که نذر آزاد شدن اولین مملوک و در حال واحد در عرض واحد چند مملوک رو دفعتا مالک شده ترن، یا تعین واقعی هم وجود داره اما به حسب مقام اثبات تعینی نیست. مثل که فرض کنید نذر کرده عتق واحد معینی رو که اون واحد معین مردد شد به حسب علم ما، نمیدونه عتق زید رو نذر کرده یا عتق عمرو رو. بازم ای قضیت اعدل من القرآن، هم دائره بین این که به اقتراح یکی از این دو نفر حکم به آزادیش بشه در حالی که هیچ مرجحی نداره، و بین این که بر اساس قرآن چه چیز عادلانه تر از قرآن است. در حقیقت ملاک قرآن تشخیص واقع متعین نیست حتی در موارد تعین واقعی. از این روایت و تعلیل در این روایت اصلا برمیاد که ملاک قرآن در حقیقت عادلانه ترین راه برای حکم اونجایی که باشه، که حتی در مواردی که تعین واقعی هم هست و تردید به حسب علم ما، با ثبوت قرآن در حقیقت به خاطر اینه که قرآن عادلانه ترین راهه. چون درست تعین واقعی در بین هست اما به حسب مقام اثبات، وقتی که تعینی نداشت و تردید در مقام اثبات بود، امر اگر دائر شد بین قرآن و غیر قرآن از غیر موازین مقبول، یه وقت اینه که بینه وجود داره، طرف نذر کرده عتق واحد معینی رو و الان مردده که اونی رو که نذر عتقش کرده کدوم یک از اشخاص زید یا امر، یه وقت بینه هست بر این که اونی که متعلق نذره فلانی است، حجتی بر تعیین واقع بر اساس موازین و معایر و ادله پذیرفته شده وجود داره، خب نوبت به قرآن نمیرسه. چون قرآن وضعیتش از قبیل اصل عملیه، بلکه در یک وهله عرض کردیم وضعیت قرآن از اصل عملی هم وضعیتش کمتره. چون منظور ما از کمتر بودن قرآن نسبت به اصل عملی اینه که حتی با وجود اصل عملی در مسئله نوبت به قرآن نمیرسه، با وجود استصحاب نوبت به قرآن نمیرسه، با وجود اصل براءت نوبت به قرآن نمیرسه. ولی اگر مورد موردی است که حتی استصحاب و اصل براءت هم کارساز نشود و مشکل به واسطه جریان اصل عملی هم حل نشد و اشکال باقی ماند، امر دائره بین این که به میل و اقتراح و پیشنهاد و دیمی یک طرف رو ترجیح بدن و بین این که با قرعه یک طرف تعیین بشه، کدام قضیه عادلانه تر از قرعه است؟ آیا زور و قلدری در تعیین یک مورد عادلانه تره یا تعیین اون مورد با قرعه؟ از این روایت برمیاد اون چه هیچ راهی برای حل مشکل درش از راه‌های معهود و مقرر در شریعت و بنای عقلا وجود نداشت و نوبت رسید به ترجیح یک طرف بلا مرجح یا به مرجح قلدری و دیمی و پیشنهادی و بدون هیچ ملاک و بین ترجیح به قرعه، عادلانه ترین راه قرعه است. گویا این تعلیل مشیر به یک امر مرتکز عقلایی هم میتونه باشه، یعنی اینکه در ارتکاز عقلا که تعلیلات معمولا منزل بر همان امور مفهومه عقلایی است و تعلیل تعبدی خلاف ظهور و خلاف اصل، همانطوری که مکرر عرض کردیم، چون غرض از تعلیل استدلال و بیان علت، ذکر علت تعبدی این صالح برای تعلیل و پذیرش اون برای مخاطب نیست، مگر این که گفته بشه که این علت علت تعبدیه، و الا ظاهر تحلیل اینه که در مقام استدلاله. استدلال به یک امر تعبدی استدلال به حساب نمیاد، در حقیقت خودش یک امر ادعای افزودهیه که زمینه میشه به ادعای اول. وقتی استدلال محسوبه که دلالت و دلیلیت دلیل مفهوم باشه، پذیرفته بشه، اگر بخواد تعبد باشه تعبد معقوله، ولی در حقیقت دیگه استدلال نیست و اصلا نیاز نیست پذیرش حکم تعبدی به ذکر یک علت تعبدی، چون علت تعبدی در حقیقت خودش بیان یک امر ادعای افزوده و به علاوهیه که خودش هم نیاز به اثبات داره و به همان دلیلی که معلل ثابت میشه تعلیل هم به همان دلیل ثابت میشه. اگر بناس معلل تعبدیه علت هم تعبدی، و دیگه با علت یک امر اضافه‌ای و یک برهانی و یک استدلالی به بار نمی نشینه. به هر حال ظاهر تعلیلات مادامی که خلاف این محقق نشه اینه که منزل بر استدلال و بر اون چه علت عرفی و عقلایی و مفهومه، منزل بر اینه. و از این تعلیل در این روایت برآمد و برمیاد این که ثبوت قرعه به ملاک اینه که عادلانه ترین راه، منتها در مواردی است که حجتی عقلائیاً و شرعاً نسبت به برخی از اطراف قضیه نباشه، در این صورته که عادلانه ترین راه قرعه است. اگر بنا بشه که شرعن و عقلائین ترجیحی برای برخی از اطراف باشه، ولو اینکه قرعه باهاش مساعد نباشه، نوبته به قرعه نمیرسه. و این از معنای اون چه گفتیم که قرعه مرتبش از اصلم پایین تره، یعنی اینکه اگر مرتبه اصل فرض نبود اماره است و با وجود اماره نوبت به اصل عملی نمیرسه، نوبت قرعه نبود اماره و اصل معن هست. جایی نوبت به قرعه میرسه که حتی اصل عملی معینی در بین وجود نداشته باشه، با وجود اصل عملی نوبتی به قرعه نمیرسه. اگر بنا شد شک در مدیون بودن شخصی است، اصل براءت اقتضا میکنه که او مدیون نیست، نوبت نمیرسه برای حکم به براءت او به قرعه. قرعه جایی است که یا واقعیت متعین معلوم بالاجمالی فی البین باشه، یا بالاخره باید مشکل در این مورد حل بشه، ولو اینکه واقع متعینی با قطع نظر از قرعه وجود نداشته باشه. مالی که مردد بین دو نفره، قرعه تعیین کننده است. یا امر مباحی که برش تشاهه و هیچ کدام اولویتی نسبت به دیگری نسبت به اون امر مباح ندارن، مثل مشترکات، دو نفر تنازع بر استیلاء بر مباحی داشته باشند، هیچ کدوم تعینی نسبت به این امر مباح ندارن. و اگر بنا شد که تعین یک طرف به واسطه اقتراح و زور و قلدری و صرف بلا مرجح، یا با قرعه، نوبت به غیر قرعه نمیرسه، چون ای قضیت اعدل من القرعه. اون چه ما از این روایت میفهمیم این مطلبه. ولذا در مورد حتی شبهه حکمیه هم با این بیان قرعه جاری میشه. اونجایی که موازین ترجیح به حسب شریعت حکمن وجود نداشته باشه، مثلا اگر گفتیم میزان ولایت تعیین قاضی با مدعی است در مقابل منکر، با وجود این سهرای این میزان نوبتی به قرعه نمیرسه. یعنی اگر گفتیم در اجتماع مدعی و منکر ولایت تعیین قاضی با مدعیه، به هر دلیلی که اگر پذیرفتیم، ولو ما نپذیرفتیم، اگر پذیرفتیم در دوران امر بین مدعی و منکر در ولایت تعیین قاضی نوبت به منکر نمیرسه ولو با قرعه. یعنی اگر با قرعه بیان تعیین بکنن و توافق بکنن که حکم عوض بشه، مگر در موردی که گفته بشه قضیه نوبت به حقه که با توافق دیگه اشکال نداره. یعنی اگر طرفین توافق دارن که، یعنی در حقیقت حقیه که واگذار میکنن، ولو مدعی حق تعیین قاضی داره، ولی مدعی ملزم به تعیین قاضی نیست، میتونه تعیین قاضی رو محول به منکر بکنه. حالا در جایی که با هم توافق کردن که با قرعه، و اگر قرعه به نام منکر افتاد، تعیین قاضی با منکر باشه، خب این اشکال نداره، چون قضیه اعمال حق تابع اختیار محق و ذوالحق و میتونه ذوالحق اعمال حق نکنه یا منوط بکنه اعمال حقشو به عدم قرعه یا به قرعه. ولی به هر حال اونجایی که توافقی در کار نیست بلکه به حسب حکم اولی و ولایت تعیین قاضی اگر با مدعیه، نوبت به تعیین غیر مدعی نمیرسه ولو با قرعه. قرعه به نام منکر افتاد، اصلا نوبت به قرعه نمیرسه. ایو قضیت اعدل من القرعه، یعنی جایی که حکم عادلانه ای وجود نداره. فرض اینه که حکم عادلانه اینه که تعیین قاضی با مدعی است دیگه، ایو قضیت اعدل من القرعه صغرا نداره. ولی اگر بنا شد این میزان که مدعی در مقابل منکره وجود نداشت، اون چه وجود داشت دو مدعی بود در خارج در فرض تدائی، مثل این که زوج ادعای استحقاق از اقار کرد و اولاد میت ادعا کردند که اقار رو خود اونها مستحقن و مادرشون استحقاقی نداره. فرض اینه که نسبت به این اقار اینا تداعی دارن، نسبت به حصه زن از میراث از اقار. زن میگه من مستحقم، اولاد میگن ما مستحقیم. این گونه نیست که یک طرف مدعی طرف دیگر منکر، یک طرف بگه من طلبکارم طرف مقابل منکر بدهکاری باشه، بلکه هر دو طرف مدعی طلبکاری هست. خب در این صورت ای قضیت اعدل من القرعه، تعیین قاضی بناس به واسطه کدوم یک از این دو طرف؟ هیچ کدوم. میزان ولایت تعیین قاضی به نفع اونها اقتضای تعیین قاضی رو نمی کنه. و لذا هم دائره بین این که بر اساس قلدری یا بر اساس سرعت و بر اساس سبقت یک طرف بره و اقامه دعوا بکنه در محکمه و حکم قاضی رو سابقا و جلوتر از حکم دیگری بهش دست پیدا کنه، با فرض این که حکم غیابی هم مشروعیت داره ولو درش کلامی بود که قبل هم اشاره شد، و بین این که ولایت تعیین قاضی در فرض تدائی بر اساس قرعه باشه. خب مفاد این روایت اینه که ای قضیت اعدل من القرعه. منتها اون چه در این روایت آمده مثل برخی روایات دیگر این است که حکم به قرعه شد با این خصوصیت که چنانچه فوضوا امرهم الالله، که انه شرط قرعه اینه که طرفین توافق بر قرعه باید داشته باشن. یکی از شروط قرعه که انه توافق بر قرعه است. فأی قضیت اعدل من القرعه اذا فوضوا امرهم الالله عز و جل، که انه شرط قرعه تفویض امر الالله، یعنی واگذار کردن امر به خدای تبارک و تعالی، یعنی که انه قرعه هم اگر میخواد عادلانه باشه بر اساس توافق بر اون. منتها توافق بر اون به این معنا که اگر بخوان به حقی دست پیدا بکنن باید توافق بر قرعه بکنن. یعنی قرعه رو حاکم هم اگر بناست اعمال کنه بر اساس درخواست طرفین و توافق طرفین و پذیرش طرفین نسبت به نتیجه قرعه، و الا که انه باز نوبتی به قرعه نمیرسه. اون چه از این روایت برمیاد که انه مشروعیت قرعه به عنوان الزام از یک طرف و به معنای این که خلاصه اگر در محکمه قضیه مطرح شد حاکم بدون پذیرش قرعه از ناحیه مترافعین و متخاصمین بخواد اعمال قرعه بکنه، نه، اون چه از این روایت برمیاد که انه اعمال قرعه در صورتی که اطراف قرعه راضی به قرعه باشه، یعنی در حقیقت قرعه یک عقدی است بین اطراف مخاصمه. مشروعیتش منوط به توافق بر اونه، به گونه ای که اگر توافق برش نباشه و اینکه بخواد حاکم اقتراحاً اون رو اجرا بکنه، منظور از اقتراحاً یعنی اینکه بدون کسب رضایت طرفین و اطراف مرافعه و مخاصمه، که انه قرعه در این مورد نیست. به هر حال این خودش مطلب دیگریه که در خود احکام قرعه باید منقح بشه، ولی غرض اینه که مشروعیت قرعه رو از این روایت ممکنه به این بیانی که گفته شد استفاده بکنیم، حتی در جایی که اون چه قرعه میخواد در موردش اجرا بشه مورد توافق، مورد تعین واقعی نداشته باشه. یعنی اگر بناست که قرعه مشروعیتش به حسب طایفه اولا در مشروعیت در خصوص موارد تعین واقعی استفاده شد، از تعلیل در این روایت مشروعیت وسیع تر استفاده میشه، بلکه همون طوری که اشاره شد مشروعیت قرعه در همون موارد تعین واقعی هم به ملاک این تعلیل، به خاطر اینه که ای قضیت اعدل من القرعه، چون عادلانه تر از قرعه دیگه وجود نداره. این روایت روایت معتبری بود که ظاهراً مرحوم صدوق رضوان الله علیه در نقل فقیه که این روایتی رو صورت مرسل نقل میکنه بعید نیست ناظر به همین روایت باشه، که در مرسله صدوق که این روایت که ما خوندیم اینجا روایت 17 این باب از وسائل بود، روایت صدوق روایت 13 این بابه که به صورت مرسل جازم ذکر فرموده، قال و قال الصادق علیه السلام ما تنازع قوم ففوضوا امرهم الى الله عز وجل الا خرج سهم المحق و قال. این و قال بعید نیست روایت دیگری باشه، ولو این رو مرحوم صاحب وسائل ذیل این قبل ذکر کرده بعید نیست اینکه خودش یه روایت مستقلی باشه که صدوق این رو زمیمه فرموده، ولو مرحوم صاحب وسائل اینو به عنوان ذیل روایت قبل آورده، نه اینکه به صورت مستقل. ولذا روایت 13 مشتمل بر هر دو فقره است. و قال ای قضیه اعدل من القرعه اذا فوض الامر الى الله الیس الله یقول فساهم فکان من المدحضین. این که در روایت و قال ای قضیه، ظاهرا همون روایت برقیه که به سند معتبر از منصور گذشت، از امام صادق، که به نقل از امام صادق بود که در مورد روایت منصور گفت سأل بعض اصحابنا ابا عبدالله علیه السلام عن مسئله فقال هذه تخرج في القرعه ثم قال فأي قضيه اعدل. اینم قبلش داره که قال الصادق علیه السلام ما تنازع قوم ففوضوا امرهم الى الله عز وجل الا خرج سهم المحق وقال اي قضيه اعدل من القرعه اذا فوض الامر الى الله. که اگر بنا بشه این ذیل روایت مستقلی نباشه و زمیمه روایت قبل که صدر این قضیه باشه که در کلام صاحب وسائل اینجور آمده که انه اون صدر روایت مربوط بود به سؤال اون سائل و اون مسئله خاصی که در روایت منصور آمده بود تخرج فی القرعه، بعد حضرت فرمود ما تنازع قوم ففوضوا امرهم الى الله عز وجل الا خرج سهم المحق وقال اي قضيه اعدل من القرعه. ولی بعید نیست که این در حقیقت دو بخش از یک روایت نه بلکه دو روایت باشه، یکی که روایت ما تنازع قوم ففوضوا، این یه روایت، یکی روایت دیگر ای قضیه اعدل من القرعه اضافه و ظل امر الالله. و به هر حال این روایت صدوق هم مثل روایت منصور مفادش همونیست که گفتیم به عنوان از قبیل تعلیل محسوب میشه و از قبیل امر عام. عمده دلیل ما، یعنی یک جدای از اون روایات متعددی که در موارد عدم تعین مورد قرعه بهش استشهاد کردیم که چند تا روایت بود از جمله روایت حلبی و همینطور روایت سیابه و ابراهیم، جدای از اون این روایت هم قابل استدلاله. البته در رابطه با تقریب دلالت روایت منصور دیروز اشاره به وجه دیگری در استدلال به این روایت به عنوان عام شد، از این حیث که گفتیم ولو در این روایت اون مسئله مورد سؤال سائل ذکر نشده، اما گفتیم این عدم تبیین و عدم ذکر اون مسئله در روایت منصور مانع از دلالت روایت و اطلاق روایت نخواهد بود، نه به خاطر بیان اولی که گفتیم تعلیل بودن این بخش روایت، بلکه به خاطر اینکه خود منصور این روایت رو در حقیقت به این گونه که نقل کرده گویای اینه که اون صدر رو و اون مسئله خاص رو و تطبیق قرعه در اون مسئله خاص رو دخیل در فهم معنای این فقره و ثبوت قرعه در شریعت ندیده، ولذا نقل به معنا کرده و فرض اینه که نقل به معنا هم از راوی حجت، مادامی که ثابت نشه که نقل او مبتنی بر حدسه بلکه احتمال محسوس بودنش، مثل موردی که قطع به محسوس بودنش باشه و نقل مبتنی بر حس و احتمال خطا مانع از پذیرش روایت نخواهد بود، چرا که حتی در نقل به غیر معنا و نقل به لفظ هم احتمال خطا وجود داره و براست که احتمال خطا با اصل وثاقت و حجیت خبر ثقه و اصل ضبط مورد
پذیرش بودن خبر ثقه احتمال خطا مندفع باشه و احتمال خطا مخل به پذیرش روایت و خبر نباشه، که فرض اینه حجیت خبر معناش همینه. پس بنابراین این روایت همان طوری که قبلا بیان شد که انه او به دو تقریب میتونه دلالت بر مدعای ما داشته باشه. والحمد لله رب العالمین.